ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جنگنده های ائتلاف مواضعی گروه خلافت اسلامی را بمباران کردند. مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان برگزار شد. و حسن روحانی میگوید برای تأمین امنیت دریای خزر نیازی به حضور هیچ کشور خارجی نیست. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. جنگنده های ائتلاف به رهبری ایالات متحده مواضع گروه خلافت اسلامی داعش را در سراسر شمال و شرق سوریه بمباران کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا مستقر است روز دوشنبه اعلام کرد که هواپیماهای جنگی اهدافی را در 4 استان دیرالزور، رقه، حسکه و حلب مورد حمله قرار دادند. این گروه گزارش داده است که حملات هوایی به بزرگترین کارخانه گاز سوریه در دیرالزور آسیب‌های جدی به آن وارد کرده است. به گفته این گروه حقوق بشری، یک آسیاب و سوله‌ای در نزدیکی شهر شمالی منبج با فرض اینکه پایگاه نظامی هستند به اشتباه مورد هدف قرار گرفته است. ائتلافی به رهبری آمریکا و متحدان عرب این کشور از هفته گذشته حملاتی را علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کردند. اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی افغانستان سوگند یاد کردند. اشرف غنی در ادای سوگند ریاست جمهوری گفت تعهد می‌دهد که قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور را رعایت کند و از آنها حفاظت کند. این نخستین انتقال قدرت دموکراتیک در کشور افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان تنها رهبر این کشور از سال 2001 میلادی به شمار می‌رود. رئیس جمهوری جدید افغانستان همچنین اعلام کرده که توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت برای تأمین امنیت دریای خزر نیازی به حضور هیچ کشور خارجی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این جلسه همچنین خواستار ممنوعیت حضور نظامی شناورهای کشورهای غیر ساحلی دریای خزر در این دریا شده است. رئیس جمهوری ایران گفت که 5 کشور ساحلی دریای خزر باید از به گفته او استفاده از زور و اتخاذ تصمیم‌های یک جانبه درباره رژیم حقوقی این دریا خودداری کنند. چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر دوشنبه 7 مهر ماه در شهر آستراخان روسیه آغاز به کار کرد. وکیل قنچه قوامی، زن جوانی که پس از درخواست برای ورود به ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال بازداشت شده بود، میگوید موکلش به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی به خبرگزاری ایسنا گفت که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه ارسال شده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه جنگ اول از همکارم کیوان حسینی باشید.
جنگ اول.
قسمت دهم، پلیس جنوب.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که روسیه و بریتانیا بی‌طرفی ایران را در جنگ نادیده گرفتند و ایران را اشغال کردند. همچنین شنیدیم که اشغال ایران به ویژه در جنوب با مقاومت مسلحانه گروهی از مردم روبرو شد. این قسمت به فعالیت نظامی بریتانیا در ایران، تشکیل پلیس جنوب و ابعاد قحطی ناشی از این فعالیت‌ها اختصاص دارد. بریتانیایی‌ها در همان نخستین سال جنگ رئیس علی دلواری را کشتند و مقاومت مسلحانه اهالی تنگستان را در هم کوبیدند، اما این پایان درگیری‌ها نبود. نه تنها هرازگاهی گروهی از ایرانیانی که تفنگ به دست گرفته بودند در برابر قوای اشغالگر قد علم می‌کردند، که حتی در بخشی از کشور در غیاب قوای نظامی قدرتمند و فراگیر، ناامنی و هرج و مرج رو به گسترشی دیده می‌شد. در واقع هرچه از آغاز جنگ می‌گذشت، آتش این جنگ بر خرمن نابسامانی‌های رو به گسترش برافروخته‌تر می‌شد. سومین دوره مجلس شورای ملی در نیمه راه تعطیل شده بود، عده‌ای از رجال مهم سیاسی پایتخت را ترک کرده بودند، دولت تسلطی بر اراضی خارج از پایتخت نداشت، روس‌ها در شمال، عثمانی در غرب و بریتانیا در جنوب همه بخشایی از کشور را اشغال کرده بودند و در جریان جنگی جهانی در خاک ایران با هم می‌جنگیدند. این در حالی بود که بریتانیا مصمم بود جنوب ایران را امن و آرام نگاه دارد. نفت مورد نیاز برای سوخت نیروی دریایی این کشور از جنوب ایران تأمین می شد و ایران یک منطقه ضربگیر کلیدی برای هند بود، جایی که جواهری بر تاج امپراتوری بریتانیا توصیف می شد. راه حل بریتانیا تشکیل قوای نظامی ویژه در مناطق اشغالی بود، چیزی شبیه به قوای قزاق که در شمال تشکیل شده بود و متشکل بود از سربازان ایرانی با فرماندهان روس. بریتانیایی ها هم تصمیم گرفتند نسخه دیگری از قوای وابسته را تشکیل بدهند. نتیجه سربازگیری و آموزش این سربازان در جنوب نیرویی بود با یونیفرم آبی، آرم شیر و خورشید و نامی متفاوت، South Persia Rifles، به معنای تفنگداران جنوب ایران، که در میان بریتانیایی ها به SPR و در میان ایرانیان به پلیس جنوب معروف شد. گروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، درباره اهمیت پلیس جنوب در تاریخ جنگ جهانی اول میگوید:
In terms of size, it was not that big.
از نظر اندازه نیروی چندان بزرگی نبود، ولی از آنجایی که ایران ارتشی در اختیار نداشت به نسبت نیروی بسیار مهمی بود. این نیرو جاده‌های جنوب کشور را به ویژه از اصفهان و شیراز به خلیج فارس کنترل می‌کرد و در واقع توسط تشکیلات حکومت بریتانیا در هند اداره می‌شد و افسران بریتانیایی تشکیلات این کشور در هند تفنگداران جنوب ایران را اداره می‌کردند. سربازان و درجات پایین این نیرو ایرانیان بودند، اما افسران غالباً از هند می‌آمدند.
بدین ترتیب با تشکیل پلیس جنوب، اگر ایرانیان مصر بودند که با تشکیل گروه‌های مسلح خودجوش در برابر بریتانیایی‌ها مقاومت کنند، ابتدا باید به جای سربازان بریتانیایی با سربازان ایرانی می‌جنگیدند که حقوق بگیر بریتانیا بودند. و چنانکه رکسان فرمانفرماییان، استاد تاریخ دانشگاه کمبریج، می‌گوید: بعد از اینکه در زمستان سال 1294 خورشیدی این نیروی نظامی تشکیل شد، درگیری چندانی میان این نیرو و گروه‌های مسلح محلی رخ نداد، به جز اینکه اصولاً پلیس جنوب برای کنترل مناطق نفتخیز سیاست‌های دوگانه‌ای در پیش گرفت.
پلیس جنوب بر روی حفاظت از تأسیسات نفتی متمرکز بود و در این مناطق دو بازیگر بسیار قدرتمند حضور داشتند، یکی ایل بختیاری و دیگری شیخ خزعل که مدعی حکومت بر مناطقی بود که نفت در آنها کشف شده بود. هر دو نیرو حمایت چندانی از شاه و حکومت مرکزی نمی کردند و به اندازه بسیار زیادی خودمختار عمل می کردند، ضمن اینکه هیچ علاقه‌ای به دخالت حکومت مرکزی در مناطق تحت نفوذ خود نداشتند. همزمان حمایت آنها برای حفظ امنیت مناطق نفتخیز مهم بود و به همین دلیل بریتانیایی‌ها و به طور مشخص پلیس جنوب در مواردی به حامیان این قبایل و شیخ خزعل در برابر دولت مرکزی تبدیل شدند.
اما آنچه که از عملکرد پلیس جنوب و فرماندهان بریتانیاییش بیش از هر چیز بر پیشانی تاریخ جنگ اول در ایران توجه افکار عمومی را به ویژه در سالهای اخیر جلب کرده، مسئله قحطی و کشته شدن ایرانیان در پی این قحطی است. این موضوع در سال 2003 میلادی و بعد از انتشار کتابی توسط محققی در آمریکا به نام محمد قلی مجد به طور جدی مطرح شد. آقای مجد در کتاب قحطی بزرگ و نسل‌کشی ایرانیان در فاصله سالهای 1917 تا 1919 نوشت که در این زمان بیش از 8 میلیون ایرانی، یعنی نیمی از جمعیت کشور در آن زمان، به دلیل قحطی جان خود را از دست دادند. آقای مجد میگوید بعد از مطالعه اسناد وزارت امور خارجه آمریکا به این تخمین دست یافته و هرچند مطمئن نیست که بریتانیایی ها به عمد به این قحطی دامن زدند، اما معتقد است که آنها در ایجاد قحطی دست داشتند و نسبت به عواقب آن و کشتار میلیونی نیز بی توجه بودند. برخی نویسندگان نزدیک به حکومت امروز ایران نیز میگویند بریتانیا به قصد کشتار ایرانیان با خرید غلات و آتش زدن آنها در کشور قحطی ایجاد کرد تا بعد از کشتن نیمی از جمعیت کشور راحت تر بر ایران مسلط شود. تا چه حد نوشته های محمد قلی مجد که اتفاقا مورد توجه سیاستمدارانی چون محمود احمدی نژاد نیز قرار گرفته مستند و قابل اعتناست و ابعاد قحطی و تلفات ایران در پایان جنگ چگونه بوده؟ رکسان فرمانفرماییان معتقد است که تلفات ایران در پی حوادث مرتبط با جنگ بسیار سنگین بوده، اما کمتر از آنچه مجد نوشته.
I think the documents are quite clear that there was not a designed plan.
من فکر می‌کنم اسناد به روشنی نشان می‌دهند که بریتانیا هیچ گونه برنامه‌ریزی برای ایجاد قحطی در ایران نداشته. اما نابسامانی در پایان جنگ به شکلی بود که ارتباط با بنادر، حمل و نقل برنج و غلات و حتی دسترسی به آب آشامیدنی در ایران به شدت دشوار شده بود. به هر حال در جریان جنگ جهانی اول، ایران به یکی از بزرگترین مناطق نبرد در خاورمیانه تبدیل شده بود و به طور طبیعی تاثیر چنین جنگی بر جمعیت محلی بسیار زیاد است. بر اساس اسناد ایران در آن زمان 20% جمعیت خود را از دست داد که عموماً غیر نظامی بودند و این آمار بسیار بالایی است. اما قحطی دراز مدت شبیه به آنچه در کشورهای دیگر در این زمان رخ داد در ایران شکل نگرفت.
اما تخمین یروان آبراهامیان از خانم فرمانفرمایان کمتر است و معتقد است نگاهی به وضعیت دیگر نقاط جهان در سالهای پایانی جنگ جهانی اول کلید حل معمای کشته شدن جمعیت در آن سالهاست.
We don't have census figures.
ما آماری در اختیار نداریم، اما یک تخمین محافظه‌کارانه این است که 1/10 جمعیت ایران در فاصله سالهای 1918 تا 1921 در ایران کشته شدند. حالا سوال این است که این جمعیت چرا کشته شدند؟ اصلی ترین علت مرگ احتمالاً شیوع آنفولانزای اسپانیایی بوده که هیچ مرزی نمی‌شناخت و در آن دوره در سراسر جهان شیوع پیدا کرده بود و جان میلیون ها نفر را در سراسر جهان گرفت. در واقع تعداد تلفات شیوع آنفولانزا در پایان جنگ از تعداد تلفات جنگ در سراسر جهان بیشتر است. علت دوم شیوع بیماری وباست و علت بعدی خشکسالی و به همه اینها نابسامانی ناشی از جنگ و حضور ارتشهای عثمانی و روسیه و بریتانیا در ایران و فعالیت پلیس جنوب هم اضافه می شود. برخی می گویند بریتانیا برای نسل کشی در ایران برنامه ریزی کرده بود. من در تایید این موضوع هیچ سندی در آرشیوها پیدا نکردم. بریتانیایی ها برای پلیس جنوب به غذا نیاز داشتند، اما این نیرو آنقدر بزرگ نبود که به خاطرش قحطی به وجود بیاید.
همیان علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن و از محققین رویدادهای جنگ جهانی اول، معتقد است قدرت‌های جهان در شکل‌گیری قحطی در ایران و کشته شدن تعدادی از ایرانیان بی تقصیر نبودند.
این که یکی از این سه تا قحطی رو تعمدن بر مردم تحمیل کرده باشند من تردید دارم، اما این که اینها مناطق حاصل خیز کشور رو در اختیار داشتن، جاده هایی رو که باید آذوقه برسونه در اختیار داشتن، اینها سبب شدن که مردم نتونن به آذوقه دسترس پیدا بکنن و به این ترتیب قحطی ایجاد شد و این قحطی هم خب مردم رو نابود میکرد. اینها بدون تردید غیر مستقیم موجب قحطی در کشور و نابودی دی زیادی از مردم شدن.
مجید تفرشی، دیگر پژوهشگر ساکن لندن، نیز معتقد است که در ایران در پایان جنگ قحطی رخ داده، اما درباره میزان تلفاتش اغراق شده و در بررسی آماری نیز اشتباهاتی فاحش رخ داده است.
چیزی که در نوشته‌های آقای محمد پولی مجمع تشریحی به خصوص در مورد قحطی اینه که جمعیت ایران چندین میلیون کم شده، نصف شده. در بعضی از نوشته‌ها گفتم که این با اسناد و مدارک داخلی و بین‌المللی سازگاری نداره و اشتباه و شبهه یا حتی مغلطه‌ای که توی این وسط میتونه صورت بگیره اینه که هر نوع کاهش جمعیتی در شهرها و روستاهای ایران رو به معنای کشته شدن و مردن از جهت سوء تغذیه یا نبوده مواد غذایی نباید دونست. ما در این دوره به خصوص در صفحات جنوب ایران شاهد مهاجرت‌های خیلی وسیع هستیم از شهرها به شهرهای دیگه، به مرکز و حتی به مناطق خارج از ایران، مثل عمان، مثلا بندر لنگی در جنگ جهانی اول تقریبا خالی از سکنه شده. بنابراین کاهش جمعیت لزوماً به معنی قحطی نیست و قحطی هم لزوماً به معنی نیست که بسیار قحطی در حدی بوده که ایران جمعیتش نصف شده باشه و نیم از جمعیت ایران از بین رفته باشه. به نظر من این یه مقدار زیادی اغراق شده و به ویژه علاوه بر اون اغراقی که در تاریخ نگاری برخی در سالهای اخیر رخ داده، بدتر از اون سوء استفاده یا استفاده ابزاری از این مسئله توسط دولت آقای احمدی نژاد بود که سانه یک موضوع مهم و جدی سیاسی رو تبدیل به ابزار دعواهای روز سیاسی قرار دادن که این هم در واقع کارو بیشتر خدشه‌دار کرد.
تبعات جنگ جهانی اول برای ایران به کشته شدن گروهی از ایرانیان ختم نمی‌شود. جنگ جهانی اول که به پایان رسید، جهان قرن بیستم روزگاری به کلی متفاوت نسبت به پیش از جنگ را پیش روی خود دید. ایران نیز استثنا نبود. ایران نیز در پی این جنگ به کلی تغییر کرد. در قسمت‌های پیش رو رویدادهای مهم جنگ جهانی اول را در دیگر نقاط جهان مرور خواهیم کرد و از تأثیر و نتایج این جنگ بر سیاست بین الملل و ایران خواهیم گفت. جنگ اول دوشنبه ها ساعت 8 از رادیو فردا پخش می‌شود.